مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. چند نرخی شدن دوباره ارزها و تلاطم در بازار ارز ایران. علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران همچنان در بازداشت است. جنبش وال استریت را تصرف کنید و استفاده تبلیغاتی از آن در ایران. نگاهی به نتایج اجلاس سران کشورهای گروه 20 و بحران مالی یونان با پیامدهای سیاسی آن. ارز بار دیگر چند نرخی شده است و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، فعالان بازار ارز، متقاضیان واقعی، مسافران و سیاستگزاران اقتصادی کشور عملاً با چهار نرخ برای دلار روبرو هستند. علاوه بر قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت دلار مرجع، قیمت دلار بازار فرعی و قیمت دلار مداخله‌ای برای تنظیم و کنترل قیمت بازار آزاد که هنوز نامی برای آن در نظر گرفته نشده است وجود دارد. چند نرخی ارز در حالی دوباره بروز می‌کند که دولت وعده داده بود که به تدریج با یکسان کردن نرخ رسمی و غیر رسمی قیمت ارزها را تک نرخی کند. فریدون خاون استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره چند نرخی شدن مجدد ارزش تبادل ارزها به رادیو فردا میگوید این حرکت در واقع بازگشت به سیاست‌های دهه پیش است.
اگر ما مراجعه بکنیم به منابع اطلاع رسانی بانک مرکزی، میبینیم که نظام ارزی ایران همچنان شناور مدیریت شده معرفی میشه و همینطور نظام تک نرخی، ولی در واقعیت چیز دیگری جریان داره. میدونیم که از بعد از انقلاب به مدت 23 سال نرخ‌های مختلفی برای ارز وجود داشت. ما ارز رقابتی داشتیم، ارز حمایتی، ارز بازار آزاد و غیره و غیره. در سال 1381 وقتی که مرحوم محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی بود، بعد از تلاش زیاد ارز تک نرخی شد و این وضع ادامه داشت در واقع تا اواخر سال 89 یا اوائل همین سال جاری خورشیدی. در حال حاضر نظام ارزی ایران دوباره برگشته به 10 سال پیش، یعنی چند نرخی شده، چون که ما نرخ ارز رسمی داریم که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه، نرخ ارز مسافری داریم، ارزی هست برای بیمارا و دانشجوها، بازار آزادم نرخ خودش رو داره. در جامعه‌ای که این همه نرخ ارز وجود داشته باشه، بعد نوسانای نرخ ارزم باشه، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی مجبورن که بخشی از وقت و انرژی خودشون رو صرف بکنن برای مدیریت مسائل ارزی. و غیر از این، برای این نکته هم باید تاکید کرد که وجود یک نظام دو نرخی یا چند نرخی یک فضای بسیار بسیار مساعدی رو فراهم میکنه برای فساد، برای راندخاری، چون که مثلا طی یکی دو هفته اخیر بین نرخ ارز رسمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشد و نرخ ارزی که در بازار آزاد فروخته میشد، در مورد دلار به طور متوسط حدود 200 تا 250 تومان اختلاف بود. خب حالا کسایی که بیان از روابط و نفوذشون استفاده بکنند، دست پیدا بکنند به ارز با قیمت رسمی بانک مرکزی، اینها میتونن بیان همین ارزی رو که به این ترتیب به دست میارن منتقل بکنن به بازار آزاد و از این طریق بدون دردسر برای هر دلار بین 200 تا 250 تومان به جیب بزنن. و اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و رئیسش آقای نهاوندیان طی چند هفته گذشته بارها و بارها بر این راندخاری جدید تاکید کرده که چیزی از اون فساد 3000 میلیارد تومانی کم نداره و شاید دامنش حتی از اون وسیع تر باشه.
اما چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی به رغم وعده ها نمیتواند تک نرخی شدن ارز را پیاده کند؟ فریدون خاوند:
در مورد اینکه چرا بانک مرکزی موفق نمیشه که نرخ ارز رو ثابت نگه داره و اون هم به رغم گفته های پی در پی آقای محمود بهمنی و وعده های مکررش، تئوری ها و نظریات مختلفی وجود داره در محافل اقتصادی ایران. یک گروهی از به اصطلاح صاحب نظران میگن که چون دولت به پول بیشتری نیاز داره، به خصوص برای تأمین یارانه های نقدی، در نتیجه بانک مرکزی عملا اجازه میده که نرخ ارز بالا بره و از این طریق منابع مالی تازه‌ای به دست بیاره برای دولت و تأمین بکنه کسری بودجه دولت رو و همینطور مسئله یارانه های نقدی رو. این یک نظریه است. نظریه دیگه‌ای بر این باور هست که تهدیدهای خارجی و تحریم‌های خارجی به خصوص در مورد بانک مرکزی که اخیراً شایع شد و بعد با وجود اینکه مسئله تحریم بانک مرکزی به اصطلاح منتفی شده ظاهراً، ولی به هر حال این روی بازار سنگینی می‌کنه و یکی از عوامل این مسئله است که ارز بالا میره. یک نظریه دیگه هست که میگویند بانک مرکزی ایران به دلیل وضعیت خاص روابطش با محافل مالی بین المللی و مسئله تحریم نمیتواند بخشی از مطالبات ایران رو تحویل بگیره و همین باعث شده که دست به عصا راه بره و نتواند مقدار لازم ارز رو به بازار تزریق بکنه و این کمک کرده به اینکه به اصطلاح با نرخ بازار آزاد به مقدار زیادی بالاتر از نرخ رسمی باشه که بانک مرکزی اعلام میکنه. در مجموع به نظر میرسه اون چیزی که با قاطعیت میشه گفت اینه که بانک مرکزی دقیقاً نمیدونه که چی میخواد و چه هدفی رو داره و به همین علت هست که ابهام‌های زیادی در حال حاضر بر بازار ارز سنگینی میکنه و من فکر میکنم که مهمترین ابهام مربوط میشه به هدف گذاری دولت و بانک مرکزی در مورد سیاست ارزی. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اصولا دستگاه مدیریت اقتصادی ایران، البته به شرطی که این مدیریت واقعا وجود داشته باشه، میخواد نرخ ارز رو بالا ببره یا قصد تثبیت و حتی کاهش اون رو داره؟ اگر بانک مرکزی اونطوری که ادعا میکنه واقعا بخواد نرخ ارز رو تثبیت بکنه، حتی کاهش بده، چرا از عهده این کار بر نمیاد؟ آیا به رغم تداوم رونق در بازار نفت بانک مرکزی با مشکل کمبود ارز روبرو هست؟
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه در حاشیه همایش تبیین تحول بانکی گفت بانک مرکزی با در اختیار داشتن منابع باید نرخ ارز را در بازار کنترل کند و هدف دولت تک نرخی کردن ارز است. به گفته آقای حسینی دولت برنامه‌ای برای تعیین نرخ ارز به صورت چند نرخی ندارد. وزیر اقتصاد گفت بهای 1300 تومانی دلار بالاست و بانک مرکزی باید با حضور در بازار نرخ ارز را تعدیل کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم گفت بانک مرکزی در بازار با نیاز کاذب روبروست، چون به گفته او بسیاری از کسانی که در صفهای ارز مقابل صرافی ها می ایستند نیاز ارزی ندارند بلکه نیاز کاذب دارند و بانک مرکزی این را حتما خواهد شکست.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
علی رشیدی کارشناس برجسته اقتصاد ایران و استاد دانشگاه از روز سه‌شنبه هفته گذشته بازداشت و هنوز در زندان به سر می‌برد. ظاهراً بازداشت و زندانی کردن آقای رشیدی به یک تحلیل در باره اوضاع اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایران برمیگردد که جبهه ملی ایران در 25 مهر ماه منتشر کرده است. این بیانیه با آمار و ارقام اقتصادی مسئولیت این ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را متوجه اداره کنندگان کشور می‌داند. بنابر گزارش‌های رسیده آقای رشیدی هنوز در زندان است. محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران که وکالت آقای رشیدی را قبول کرده است می‌گوید هنوز معلوم نیست در چه شعبه‌ای قرار است به پرونده آقای رشیدی رسیدگی شود. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در بوستون در آمریکا به رادیو فردا میگوید بازداشت شخصی مانند آقای رشیدی هیچ توجیه اخلاقی و سیاسی ندارد.
اگر اجازه بفرمایید بنده به عنوان مقدمه عرض کنم که من ایشون رو شخصا ندیدم و آشنایی من از طریق خوندن مقاله های ایشون و همینطور در بعضی وقتا که در رادیو فردا با هم در مصاحبه بودیم آشنایی من با ایشون در این حده. ایشون مردی است دانشمند و ایران دوست و مطالبی که ایشون گفته تمام اثر دلسوزی برای ایران بوده و من نمیگم که با تمام فرمایشات ایشون موافق هستم یا اینکه فکر می‌کنم که من ایشون هم عقیده هستیم در تمام موارد، ولی ایشون این حرفا رو از سر دلسوزی زده و به هیچ عنوان نه از نظر حقوقی نه از نظر اجتماعی اینها قابل تعقیب نیست و بنده میخوام بگم خیلی صریح که شرم بر اون حکومت و شرم بر اون دولتی باشه که افرادی مثل آقای رشیدی رو به زندان میاندازه.
خب در این بیانیه چه مطالبی هست که میتونه باعث عصبانیت دولت و مقامات امنیتی شده باشه؟
واقعیت قضیه این نیست که ایران امکانات بسیار زیادی داره و این امکانات اصلا قابل مقایسه با بسیاری از همسایگان نیست. مطالبی که در این بیانیه آمده همه مطالب صحیح است و اون چی که اشاره شده این است که ایران منابع بسیار زیادی داره و بدون شک منابع ایران از منابع ترکیه بسیار بسیار بیشتره، در حالی که ترکیه الان یکی از 20 کشور درجه 1 دنیا شناخته شده و در همه جا اینطور باهاش رفتار میشه، کشور ایران یک کشور منزوی و مفلوکی شده. حتی یک کشور کوچکی مثل قطر میاد و سهم ایران رو میبره و دست میندازه روی پروازهای داخلی ایران، یک کشور کوچکی که 1/5 جمعیت ایران رو داره، در حالی که اون چی که باعث شده که ایران نتونه مقامی که شایسته اونه داشته باشه این سیاست‌های غلط دولت بوده و فسادی که از این مسائل پیش آمده. در این 30 سال گذشته دولت ایران به خصوص در زمینه‌های اقتصادی به کارهای غلط زیادی دست زده. اینی که یک کسی بیاد و این مطالب رو مطرح بکنه البته مورد عصبانیت اینا واقع میشه، برای اینکه یک عده زیادی رانتخار، یک عده زیادی فاسد در رأس امور قرار گرفتن. شما همین قضیه 3 میلیارد دلار و فرار معاون بانک ملی رو ملاحظه بکنید و حتی این رو مقایسه بکنید با وقایعی که در سال 1311-12 در ایران در رابطه با بانک ملی و دکتر لیندن بلات اتفاق افتاد، ببینید که اون زمان دولت ایران بسیار صحیح‌تر، بسیار مقتدرتر عمل کرد.
آقای دادخواه، در این بیانیه به ناهنجاری‌های اجتماعی هم اشاره شده. آیا اشاره به این ناهنجاری‌ها طوری بوده که این بازداشت‌ها رو توجیه کنه؟
مسلماً این مطالب بیشتر دولت رو و حکومت رو ناراحت کرده، برای اینکه این واقعیت نشون میده که باز علارغم امکانات یک دسته بسیار کوچکی از تمام امکانات و تمام مزایا برخوردار شدن، جامعه اصلی ایران و بخش عمده مردم ایران رو از همه چیز محروم کردن، حتی از حق معمولی که بتونن از حقوقشون به صورت سندیکا دفاع کنن، در حالی که ایران میتونست با توجه به منابعی که داره هم رشد اقتصادی زیاد داشته باشه، هم این که در هر لحظه وضع رفاه مردم و وضع توزیع درآمد رو بهتر کرده باشه.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همه کانال‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی برای داخل و خارج از ایران هفته هاست که حرکت‌های اعتراضی به بحران مالی در جهان و جنبش موسوم به جنبش وال استریت را تصرف کنید به اصلی‌ترین موضوع تبلیغاتی خود تبدیل کردند. رسانه‌های جمهوری اسلامی تلاش دارند با پردازش خبرها و تصویرها در این باره آنچنان به شنونده و بیننده خود القا کنند که اولا دنیای غرب و نظام سرمایه‌داری در حال فروپاشی است و دوما با اغراق در ابعاد و گستردگی این اعتراض‌ها تصویر دلبخواه رهبران جمهوری اسلامی از این اعتراضات در کشورهای غربی و نارضایتی مردم در این کشورها را به خورد شنونده و بیننده خود بدهند.
اعتراض به نظام لیبرال سرمایه‌داری، یک گام به جلو. هزاران فعال جنبش 99% در سراسر آمریکا حساب‌های بانکی خود را در بانک‌های بزرگ بستند و پولشان را به مراکز اعتباری تعاونی و بانک‌هایی که به صورت غیر انتفاعی به مردم قرض می‌دهند منتقل کردند.
مهمترین نکته‌ای که در این گزارش‌ها مسکوت می‌ماند اعتراف به حق آزادی بیان شهروندان در این کشورهاست، آزادی که پیش شرط اصلی و زاینده این اعتراض‌های مورد حمایت مقام‌های جمهوری اسلامی است. همچنین فرستنده‌های جمهوری اسلامی این نکته را هم مسکوت می‌گذارند که شهروندان این کشورها در انتخاباتی آزاد دولت‌های خود را انتخاب کردند. بنابراین و بدون ترس از اینکه برخلاف ایران زندانی و یا آنچه در کهریزک اتفاق افتاد شکنجه و یا حتی کشته شوند، این را حق خود می‌دانند که به دولت‌هایشان انتقاد کنند. از سوی دیگر و به باور بسیاری از تحلیلگران، خبررسانی شبکه‌های جمهوری اسلامی درباره اعتراض‌های مردم در کشورهای غربی به این توهم دامن می‌زنند که گویا این خبررسانی از منظر کشوری صورت می‌گیرد که در آن نه فقر و فساد و بیکاری و نه بحران مالی و اقتصادی و نه اختلاس و فساد وجود دارد. این گونه خبررسانی ظاهرا با تبعیت از دستورات ولی فقیه صورت میگیرد، چون آقای خامنه‌ای در سفر چند هفته پیش خود به کرمانشاه در این شهر جنبش وال استریت را جنبشی عظیم خواند و گفت
این چیزی که به عنوان جنبش وال استریت مردم آمریکا رو به هیجان آورده این چیز مهمی است. یک حرکت به این عظمت را به کلی مورد سکوت قرار دادن، مسکوت گذاشتن.
ظاهراً آقای خامنه‌ای فرصت را برای تصفیه حساب با رقبای سیاسی خود و کشورهای غربی مناسب می‌بیند و با انتقاد از کسانی که به گفته او طرفدار لیبرالیسم هستند می‌گوید که نظام سرمایه‌داری در حال فروپاشی است.
رژیم سرمایه‌داری فسادش برای اون مردم محسوس و عینی شده است. رژیم سرمایه‌داری اینه، لیبرال دموکراسی غرب اینه. اون کسانی که توصیه می‌کردن که ما روش‌های نظام سرمایه‌داری رو دنبال بکنیم، اونا رو یاد بگیریم، اونا رو عمل کنیم، نگاه کنن به این واقعیت‌ها، ببینن که نظام سرمایه‌داری چیست.
اما جنبش وال استریت را تصرف کنید چه می‌خواهد و چه جهت‌گیری دارد؟ آیا می‌توان این جنبش را جنبشی ضد سرمایه‌داری خواند؟ یاسمین سعادت، کارشناس اقتصادی در آمریکا، به رادیو فردا میگوید اگرچه بیشک کسانی در اعتراض‌ها شرکت می‌کنند که با نظام سرمایه‌داری مخالفند، اما جنبش وال استریت را تصرف کنید سمت‌گیری ضد سرمایه‌داری ندارد.
جنبشیه که همطور که میگید خواسته هاشون مشخصه، از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا و چطور طبقات مختلف و خواسته هاشون بیشتر حول این چیزه که یه مقداری عدالت اجتماعی دوباره برقرار بشه در آمریکا. من از اقشاری تو این جنبش هستن که اصلا شاید ساختار سرمایه‌داری رو زیر سوال بذارن، ولی کلن فکر میکنم نه، میتونید شما سرمایه‌داری اگه عادلانه تری رو داشته باشید، مدل سرمایه‌داری که در شمال اروپا، کشورهای غنی اروپای شمالی هستش، دولت نقش داره، دولت فاسد نیست، دولت فقط برای یه قشر مملکت کار نمیکنه و از طریق مالیات به هر حال یه مقداری نابرابری‌ها رو مطرح میکنن و ترمیم میدن.
به باور روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار در نیویورک، حملات آقای خامنه‌ای به سرمایه‌داری و بزرگ جلوه دادن این اعتراض‌ها در آمریکا از بینش و سیاست آمریکا ستیزی رهبر جمهوری اسلامی و نظام تحت رهبری او ناشی می‌شود.
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حداقل در طول عمرش یکی از اصلی ترین محورهای برگزیدن سیاست‌های خارجیش آمریکا ستیزی بوده، هر نوعی در هر جای دنیا، چه در هر کشوری که باش به اصطلاح نزدیک باشه یا نباشه، چه در خود امریکا، احساس بکنه که ازش میتونه استفاده بکنه در زمینه ضدیت با امریکا، از اون معمولا حمایت میکنه و همراهی میکنه و براش هم مهم نیست که ماهیتا آیا اون با فلسفه وجودی خود جمهوری اسلامی همخوان هست یا نه. ماجرای اخیر تقریبا نیویورک و بعضی از شهرهای امریکا در اعتراض به اصطلاح سیستم مالی و نحوه کار کرده وال استریت هم یکی از این نمونه هاست که به حال جمهوری اسلامی اون رو در جهت برنامه های ضد امریکایی خودش میبینه و به خاطر همیشه این ماجرا حمایت میکنه، در حالی که ماهیتا اگر شما برید در جمع این گروه ها و نیروهایی که اینجا هستن و به اصطلاح این کار رو شروع کردن، مطمئنا شما خیلی از مسائل مختلف میبینید که هیچ همخوانی نسبت به سیستم های حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی ندارن. این گروه‌ها هدف خود من در طول 2-3 سال اخیر شاهد بودم که جز اولین گروه‌هایی بودن که در اتفاقاتی که در مورد ایران و سرکوب‌هایی که صورت می‌گرفت، تجمعاتی که برگزار می‌شد، بسیار از این گروه‌هایی که الان شرکت دارن بر علیه دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی اعلام همبستگی می‌کردن با معترضین.
We can't wait. Will you tell the American people to whom you lent $2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are? Doing commercials because the
revolution will not be televised. اجلاس سران کشورهای گروه 20 که هفته گذشته در جنوب فرانسه برگزار شد، با توجه به ادامه بحران یونان و بحران یورو در زیر سایه رویدادهای اروپا قرار گرفت. اگرچه هدف اولیه اجلاس سر و سامان دادن به وضعیت آشفته و بحرانی بازارهای مالی در جهان بود، اما عملاً بحران مالی در اتحادیه اروپا و چگونگی حل بحران یونان در کانون این اجلاس قرار گرفت. در قطعنامه پایانی این اجلاس با اشاره به خطرهای بحران مالی جهانی، کشورهای گروه 20 متعهد می شوند که با همکاری با یکدیگر تصمیم‌هایی برای رونق بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال با هدف تأمین ثبات مالی و دستیابی به همگونی اجتماعی بگیرند. از مهرداد عمادی، کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، پرسیدم آیا نتیجه‌ای از اجلاس سران کشورهای گروه 20 قابل مشاهده است؟ مهرداد عمادی:
ما چند تا مشاهده میتونیم در مورد ملاقات یا گرد همایی گروه 20 بکنیم. یکی این که میزان انتظاراتی که در مورد همکاری کشورهای در حال ظهور یا قدرت‌های اقتصادی در حال بالندگی، اینها این انتظارات وجود داشت، متاسفانه این انتظارات برآورده نشد. یعنی من خصوص اینجا اشاره میکنم به دو مورد، چین و کره، که هر دو این کشورها متاسفانه حاضر نشدن به میزانی که اتحادیه اروپا انتظار یاری داشت. مورد دیگه که پیش اومد در مورد خود اتحادیه در درون اتحادیه این بود که ما دیدیم که متاسفانه اونجا باز یه شکاف قابل توجهی بود از یک سو بین بریتانیا و از سوی دیگه بین فرانسه و آلمان. بریتانیا در حقیقت به صورت حاشیه نشست و عکس العمل هایی هم که رهبران فرانسه و آلمان نشون دادن، بار دیگه این اختلاف و شکاف تاریخی در برداشت این که اتحادیه اروپا بعد به چه سو بره، آیا به سوی فدرالیسم باید بره یا به سوی یک اتحادیه دولت‌های مستقل که در موارد منافع ملی ممکنه بسیار جدا از همدیگه عمل کنند. و در اینجا باز یک هزینه ایم روی اتحادیه گذاشته شد، این که در خود اتحادیه هم این گامی ها وجود نداره. و در مرحله سوم یک شکاف دیگه که در این دو سال ما دیدیم اینو بارها ولی زیاد بهش توجه نشده، و اون شکاف بین کشورهای بسیار مغروز یا بدهکار و کشورهایی که منبع و یاری دهنده به این کشورهای بدهکار بودن، که در اینجا هم دیدیم متاسفانه رفتارها با همدیگه نشون داد که یک تنش‌هایی که در این دو سال به وجود اومده، این تنش‌ها ریشه‌گیر شده و دیگه اون اشتیاق برای همکاری برای رفع مشکلات اتحادیه در این چارچوب بدهی‌های به کشورهای بدهکار واقعا متاسفانه در گرد همایی دیده نشد.
مهرداد عمادی درباره ارزیابی از اجلاس سران کشورهای گروه 20 میگوید این اجلاس بیشتر اختلاف‌ها را نشان داد تا همدلی‌ها و هماهنگی‌ها.
گروه 20 نشون داد که یک گروه یک دست و به راحتی توان برای هماهنگ کردن تصمیماتش نیست. در این گروه ما حداقل میتونیم به سه تیره یا گروه کوچکتر اشاره بکنیم که اینها منافع بسیار بسیار متفاوتی دارند و انتظارات بسیار متفاوتی هم دارند از پویایی اقتصاد جهان در سالهای آینده و در ارزیابی که از مشکلات و ریشیابی این مشکلات فعلی. و این گرد همایی شاید بیشتر هر چی اگر انتظار این بود که نشون بده که اشتیاق برای همکاری ها چیه، شاید بیشتر اینو نشون داد که میزان تفاوت ها و شکاف هایی که در ارزیابی ها و پیشنهادات مربوط به رفع این مشکلات یا حداقل مدیریت این مشکلات هست چقدر با همدیگه تفاوت های بنیادی داره. من مثالی که بزنم، ارزیابی هایی که چین در مورد این مشکلات داشت، ولی یابی این مشکلات و ارزیابی هایی که امریکا و بریتانیا داشتن و اینها به کلی با همدیگه متفاوت بودن. یعنی واقعا پل زدن بین این دو نظر بسیار پرهزینه بود و ما دیدیم که در یکی دو مورد هم متاسفانه ممکن نشد. در این چارچوب شاید گروه 20 ما از این به بعد به این صورت نگاه بکنیم که از قطب‌های مهم اقتصادی جهان از این به بعد یک صحنه‌ای داشته باشن که اونجا بیان تفاوت‌هاشون رو ارزیابی کنن، که بعد در سطح دولت‌های ملی این تفاوت‌ها سعی بشه که کوچکتر بشه یا پل‌های دوستی و پل‌های همکاری زده بشه. ولی اینکه ما 5 سال پیش این انتظار رو، و خب در یک دو مورد هم واقعا گروه 20 موفق شدن این کار رو بکنن در مورد بحران‌های اقتصادی کوچکتر، که این گروه 20 یک چیز جدیدی باشه که مثلا مشابه الیت IMF، صندوق بین‌الملل، یا مثلا اتحادیه اروپا یک صحنه جدید مدیریت اقتصادی جهان باشه، این آخرین گرد همایی اصلا چنین امیدی رو به ما نداد.
کشورهای آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، استرالیا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، برزیل، مکزیک، کره جنوبی، آرژانتین، ترکیه، عربستان، آفریقای جنوبی، هند، اندونزی، ژاپن و اتحادیه اروپا عضو کشورهای گروه 20 هستند. همزمان با اجلاس سران گروه 20 بحران سیاسی در یونان اوج گرفت و اکنون هنوز آینده دولت پاپاندرو نامعلوم است. چنانچه دولت و اپوزیسیون به توافق برسند، جورجیوس پاپاندرو نخست وزیر یونان از مقام خود کنارگیری می‌کند و دولتی ائتلافی نخست وزیر تازه انتخاب خواهد کرد. اتحادیه اروپا پس از اعلام مراجعه به همه پرسی عمومی از سوی نخست وزیر یونان، پرداخت همه کمک‌های مصوب خود به یونان را معلق کرده است. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.